استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در حالی که در کابل و ولایات دیگر امروز هفته شهید تجلیل شد، شورشان طالب و نیروهای دولتی در سه ولسوالی با هم درگیر شدند. ترکمنستان یک مرکز برق حرارتی را افتتاح کرد که به افغانستان و پاکستان برق می دهد. کوریای شمالی با راه اندازی رسم گذشت بزرگ از 70مین سالروز تأسیس خود تجلیل کرد و مردم روسیه در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رأی می دهند. تفصیل اخبار. اعضای شورای ولایتی میدان وردگ و مقامات محلی میگویند که شورشان طالب شب گذشته بر مقر ولسوالی دایمیرداد حمله کرده، جنگ تا تهیه این خبر ادامه داشت. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میگوید 10 سرباز دولتی به شمول قماندان امنیه و حدود 50 نفر از شورشان طالب در این جنگ کشته شدند. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ امروز بر رادیو آزادی گفت که 5 پوسته امنیتی سقوط کرده و جنگ در نزدیکی مقر ولسوالی جریان دارد. او گفت که گزارش های تایید نشده از کشته شدن قماندان امنیه و چندین سرباز خبر می دهند. قوت های حمایوی هنوز به آنجا نرسیده. این تهدید از چندین روز به این سو وجود داشت. اداره محلی، قماندان امنیه و ادارات مربوط دیگر این نگرانی را با مرکز شریک ساخته بودند، ولی توجه نشد و این واقعه به میان آمده است. طالبان مسلح ادعا می کنند که 6 پوسته را تصرف کرده و شمار از عساکر دولتی را کشته یا زخمی ساختند. از سوی دیگر در نتیجه درگیری میان شورشان طالب و نیروهای دولتی در ولسوالی اوبه هرات 15 تن از شورشان طالب کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که 9 سرباز دولتی کشته و 5 تن زخمی شدند.
درگیری که بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی اوبه در ساحه کرش به وقوع پیوست، دست کم 15 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند که شامل 10 کشته و 5 زخمی باشند. متاسفانه در جریان از درگیری شمار از نیروهای امنیتی ما هم شهید و زخمی شدند.
آقای جیلانی می افزاید که نیروهای حمایتی به منطقه رسیده و وضعیت زیر کنترل است. در این میان طالبان مسلح صبح امروز بالای مرکز ولسوالی خما به ولایت جوزجان حمله کردند. محمد اسماعیل سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی خما با بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت که فعلا جنگ در داخل بازار ولسوالی خما به شدت جریان داشته و دکانهای شهر مسدود و کسی از خانه هایشان برآمده نمیتواند. سرپرست قماندانی امنیه خماب که مصروف جنگ بود در مورد تلفات این درگیری چیزی نگفت. این در حال است که از هفته شهید با مراسم خاص نظامی و با حضور داشت مقامات محلی در پارک شهدای ولایت جوزجان تجلیل به عمل آمد. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق حرارتی را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات برق در ساعت صادر خواهد کرد. این تأسیسات که از انرژی گاز برق تولید می کند، دیروز شنبه در نزدیکی شهر مرو گشایش یافت. افغانستان در برخی از مناطق شمال و شمال غربیش متکی به برق وارداتی ترکمنستان است. کوریای شمالی با راه اندازی رسم گذشت بزرگ از 70مین سالروز تأسیس خود تجلیل کرد، اما راکت قاره پیما در جریان این مراسم به نمایش گذاشته نشد. کوریای شمالی به خاطر ساختن راکت قاره‌پیما با تحریم‌های بین‌المللی روبرو شده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امروز در حال در جشن تأسیس کشور خود شرکت کرد که نظامیان پیاده و با تانک و توپ در پایتخت پیونگیانگ از برابر لوژ گذشتند. آقای کیم در این مراسم سخنرانی نکرد. گفته می شد که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در مراسم امروز شرکت می کند، اما به جای او رئیس پارلمان چین شرکت کرد. مردم روسیه در حالی که پلان جنجالی بالا بردن سن تقاعد بسیاری ها را ناراض ساخته است، در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رأی می‌دهند. مراکز رأی دهی صبح امروز در سرتاسر روسیه گشوده شد. 16 منطقه برای انتخاب اعضای پارلمان خود و دیگران برای گزینش شاروالان و مقامات محلی خود رأی می‌دهند. پس از اینکه دولت بالا بردن سن تقاعد را پیشنهاد کرد، این انتخابات اولین آزمایش عمده برای حکومت رئیس جمهور پوتین و صدر اعظم مدودیف می باشد. حکومت در نظر دارد تا سن تقاعد مردان را که اکنون 60 سال است 65 سال بسازد و زنان را که اکنون 55 سال است 63 سال بسازد. سپس رئیس جمهور پوتین با وارد کردن تعدیل سن تقاعد زنان را 60 سال پیشنهاد کرد. مخالفین سیاسی کرملین به رهبری الکسی ناوالنی از مردم خواستار شدند که علیه این پلان امروز در سرتاسر کشور مظاهره کنند. پلیس در آستانه این تظاهرات چندین نفر از نزدیکان آقای ناوالنی را که خودش محبوس است بازداشت کردند. و سارنوالان امریکایی میپذیرند که در متهم ساختن ماریا بوتینا که گویا وی برای دریافت کار نزد یک سازمان فشار پیشنهاد رابطه جنسی کرده است اشتباه کردند. این تبعی روسیه به اتهام جاسوسی برای روسیه در امریکا محبوس است. سارنوالان اواخر روز جمعه در محکمه پذیرفتند که از ارسال پیام‌های بوتینا و دوستش مفهوم نادرست گرفتند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها. تشکر شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان در برنامه ها همراه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. به خاطر تجلیل و گرامی داشت از هفته شهید و 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در کابل مراسم ویژه برگزار شد که در آن شماری از مقامات حکومتی و سیاسیون به نیازمندی افغانستان برای وحدت بیشتر در کشور اشاره داشته و خواهان همپذیری جناها شدند.
تحکیم وفاق و همگرایی داخلی و حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است.
شماری از باشندگان شهر کابل خواهان جلوگیری از کاروانهای بیبندوبارند که گشت‌زنی آنان با تیراندازی ها همراه است.
ده ای هفته ده ای رخصتی نه باید کس فایر کنن نه دست کنن، و اگر فایر میکنه حکومت و نفرهای حکومت باید را تعقیب کنه بدون کدام خوف و خطری تو نفر بگیره.
در این حال در مورد وضعیت امروز شهر کابل که چهره دیگر و متفاوت به خود گرفته است نیز گزارش داریم. در بخش رویدادهای جهانی میشنوین که در حمله بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق حداقل 11 عضوش کشته شدند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه حاضر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در عنوان برنامه داشتیم، به خاطر تجلیل و گرامی داشت از هفته شهید و 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در کابل مراسم ویژه برگزار شد که در آن شماری از مقامات حکومتی و سیاسیون بر نیازمندی افغانستان برای وحدت بیشتر در کشور اشاره داشته و خواهان همپذیری جناها شدند. همکارم نسیم شفق این جریان برگزاری مراسم را دنبال کرده و بیشتر در این مورد برای ما معلومات خواهد داد. و حالا شفق صاحب در استودیو، سلام.
تشکر رئیس صاحب، سلام بر شما. بله، چنان شما دوری کردین، امروز مراسم بزرگداشت یادبود از هفته شهید و 17 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در خیمه لوی جرگه در شهر کابل برگزار شد و در این مراسم مقامات حکومتی صحبت کردند و همچنان شماری از چهره های پیشین جهادی. در این مراسم پیام محمد اشرف غنی هم قرائت شد که دو از فداکاری ها و همچنان از تلاش های شهدا و قربانی های اونا و از همت و فداکاری از اونا یادآوری شده بود و همچنان گفته شده بود که باید احترام قائل شیم به فداکاری کنا کرده. همچنان محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم صحبت های داشت و باید بگم که بیشتر صحبت ها در رابطه با وحدت ملی بود به نحوه و تلاش به این بود که باید همه متوجه باشند و نگذارند که دشمنای افغانستان به نحوه یا به گونه در میان اقوام و مذاهب نفاق افغانی کنند. آقای دانش در قسمت از صحبت هایش گفت
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است. اما متاسفانه امروزه دشمنان افغانستان از بیرون و برخی از حلقات از درون همگی وحدت ملی ما را نشانه گرفت. هر روز نعره های ویرانگر قومی، زبانی و سمتی سر داده می شود.
در این مراسم عبدالله رئیس اجرایه در کنار از اینکه از فداکاری ها و از تلاش ها و از وطن دوستی و از زحمات که احمد شاه مسعود قهرمان ملی متقبل شده بود یادآوری کرد، در این حال گفت که به بندوباری هایی که در شهر کابل فعلا جریان داره یا دو سه روز جریان داره گفت که ایره او گفت که ای کار درست نیست و باید چنین نشود. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین هم در این مراسم اشتراک کرده بود و او گفت که بجای از این بندوباری ها باید در سال آینده جوانا با خود گل ببرند مردم و اتحاف دعا کنند به روح شهدا. همچنان باید بگویم که آقای سیاف عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی هم در این مراسم صحبت های داشت، در کنار از این که از جهاد و از مقاومت صحبت کرد، مسئله وحدت ملی رو هم بسیار تاکید کرد. در کنار از او پیام به دشمنای افغانستان هم داشت.
به می کسایی که از بیرون مداخله میکنند در ملک ما، به نمایندگی از شما برشان اعلان میکنیم، همی کسایی که میخوان که ملک ما را بیران کنند، قسم به خداست اگر این ملت شما را به انتقام مانند.
همچنان باید بگویم که آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه هم صحبتای داشت، در کنار از اینکه او هم وحدت ملی را مهم خواند و یادآوری کرد از حملات دشمنای افغانستان و به شکل از اشکال گلایه های هم داشت و برخی از صحبتای از او شاید مربوط مقامات حکومتی به خصوص ریاست جمهوری باشه و او هم از وحدت ملی یادآوری کرد، اما در قسمت از صحبتهایش انتقادآمیز گفت
وحدت ملی بدون عدالت ملی نمیشه، وحدت ملی با کنار زدن دیگران نمیشه. تمام احزاب سیاسی امروز رد شده هست، تمام رهبران جهاد رد شده هست، وحدت ملی با تحقیر دیگران نمیشه.
البته باید بگویم که دی مراسم در کنار مسائل دیگه موضوع صلح هم مطرح شد و تاکید به این شد که باید صلح شوه، اما برخی از چهره ها و مقامات گفتند که در موضوع صلح باید عدالت اجتماعی، باید وحدت افغانستان و از به نحو نباشه که تجزیه افغانستان دو بیایه و تاکیدشان بی بود که باید صلح صورت بگیره و همچنان مسائل انتخابات که خیلی بو پرداختند مقامات و کسایی که سخنرانی کردند. اما یک موضوعی که بسیار دی جالب بود، آقای سیاف گفت که انتخابات بسیار ضرور است، بدون انتخابات هیچ راهی وجود نداره، اما ما هرگز، یعنی بجز انتخابات راهی نیست و ما هرگز نمیخواهیم که به 17 سال پیش باز برگردیم.
بسیار تشکر همکارم نسیم شفق بود که در جریان مراسم هفته شهید که به گونه رسمی در کابل برگزار شده بود را با نکات برجسته‌ش با ما با وضاحت روشن ساختند. و همچنان در این حال در مورد وضعیت امروز شهر کابل که چهره دیگر متفاوت به خود گرفته است نیز گزارش داریم. در مورد وضعیت شهر کابل همکارم نورالله شایان معلومات عینی جمع‌آوری کرده و چشم دیده‌هایش را حالا با ما شریک می‌سازد که تازه از بیرون به استودیو آمده. سلام
آقای هنایش،
خسته نباشین. چی دیدین در شهر؟ گفته میشه که به نحوه کارمانهایی که گشت میزنن مردم وحشت زده ساختند.
بله، خیلی تشکر. وقت ما امروز از شهر دیدن کردیم، ظاهرا امروز پایتخت رنگ دیگر به خود گرفته است. جاده های نزدیک ارگ برای آبرین مسدود است و کاروانهای بزرگ و موترهای رنگی در شهر گشت و گذار میکنند. شمار از جوانان و هواداران احمد شاه مسعود عکس قهرمان ملی را در شیشه های موترها نصب کرده و همچنان پرچم های حزبی را حمل می کنند. این جوانان از شیشه های موترها خودشان را بیرون کرده و در نزدشان سالان نیز دیده می شود. در بخش های از شهر کابل این جوانان به فیرهای هوایی نیز می پردازند. تا هنوز گزارش از وارد شدن تلفات برخواسته از این فیرهای هوایی نشر نشد، اما در سالهای قبل تلفات در پی داشته است. شمار از پایتخت نشینان عملکرد این جوانان را چنین حکایت می کنند.
اسمم گل آقا. ده ای هفته ده ای رخصتی نه باید کس فایر کنه، نه دست کنه، نه خوب کنه، نه بد کنه. و اگر فایر میکنه حکومت و نفرهای حکومت باید رو تعقیب کنه، بدون کدام خوف و خطری تو نفر بگیره، او را جزا بده که آینده دیگه مسلمان ها یا دیگه افغانی هی کار نکنه.
کم فیصل یوسف زای هستم. دیگه این بچه هایی که ما برند بیروبار هم اندازند در سرک ها، کل مردم به عذاب هستند، دست از یا تمام سرک ها مزدود شده. دیگه هیچ مردم دست از یا آرام نیست، یکی رشترنگ ده یکی را فیرکان که بسیار بزال است.
نام ما محمد عارف هست. باید مقابل از این قاطعانه استاد شو و امیال فعلا از گارنیزون کابل امی تقاضا رو میکنه که استاد شو. هر موتری که لمبر پلیت از این رنگ زده شده یا لمبر پلیت نداره یا کسایی که غیر مسئول هستن و صلاح دارن و فیرای اوهی میکنن، اینا رو باید دستگیر کنن.
خواستیم درباره این فیرهای هوایی و حمل سلا نظر وزارت امور داخله، قماندانی امنی کابل و گارنیزون کابل را داشته باشیم، اما مسئولین این نهادها به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. پیش از این گارنیزون کابل با نشر اعلامیه‌ای از جوانان خواسته بود تا گرد همایی مسلمت آمیز کنند. همچنان پلیس کابل گفته بود که افراد مسلح و جوانانی که نظم را اخلال کنند بازداشت خواهند شد. اما دیده می شود که این جوانان براحتی و بدون حراس یا ممانعت پلیس گشت و گذار می کنند. بله،
تشکر. همکارم نورالله شایان بود که در مورد وضعیت شهر کابل که امروز به گونه دیگر و به نحو کاروانهای گشت‌زنی به خاطر هفته شهید وضعیت شهر دیگرگون ساختن گزارش مفصل داشت و همچنان ما نظریات شماری از باشندهای کابل که در برابر این کاروانها عکس العمل دارند را هم داریم که خدمتتون به نشر می رسانیم.
اسمم گل آقا. ده ای هفته ده ای رخصتی نه باید کس فایر کنه، نه دست کنه، نه خوب کنه، نه بد کنه. ولی که از جانب پشتون می باشه هم غلط کار میکنه فایر میکنه، و اگر از جانب پارسیوان می باشه هم فایر میکنه غلط میکنه، و کسی که در جشن اشتراک داشته می باشه به شکل جلوس که جشن میگرده هم باید فایر نکنه. و اگر فایر میکنه حکومت و نفرهای حکومت باید رو تعقیب کنه، بدون کدام خوف و خطری تو نفر بگیره، او را جزا بده که آینده دیگه مسلمان ها یا دیگه افغانی هی کار نکنه.
کم فیصل یوسف زای هستم، یکتن از مسئولان کمپیوتر سانچ پانتون مشال. دیگه این بچه هایی که ما برند بیروبار هم اندازند در سرک ها، کل مردم به عذاب هستند، دست از یا تمام سرک ها مزدود شده. دیگه هیچ مردم دست از یا آرام نیست، یکی رشترنگ ده یکی را فیرکان که بسیار بزال است. فعلا خود این مردم که به بندوبار از ناق میگردن به عوض ادمی به شهیدای ما خون بتن و مریضای ما بسیار ضرورت داره به خون، باید یا خون ادا کنن از این کده یا ختم قرآن کنن برایشان.
نام ما محمد عارف هست. باید مقابل از این قاطعانه استاد شو و امیال فعلا از گارنیزون کابل امی تقاضا رو میکنم که استاد شو. هر موتری که لمبر پلیت از این رنگ زده شده یا لمبر پلیت نداره یا کسایی که غیر مسئول هستن و صلاح دارن و فیرای اوهی میکنن، اینا رو باید دستگیر کنه، تحقیق کنه، ریشه از این رو پیدا کنه که اینا و دو صورت و با مطبوعات این را واضح بسازه، در مطبوعات این را بیاره که اینا چه کسانی هست.
و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم آرزو غیاسی پیشکش میکنه.
به 20 تن از دهقانان به منظور ایجاد قطعات نمایشی زمین در ولسوالی‌های زرنج، چهاربرجک، چخانسور و خاشرود ولایت فرا پیاز زعفران توزیع شد. به اساس اعلامیه وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرار است هر یک از این دهقانان به مساحت 625 متر مربع زمین‌هایشان را قطعات نمایشی زعفران زرع کنند. پیش از این نیز به 40 تن از دهقانان دیگر در این ولایت به منظور ایجاد قطعات نمایشی زمین پیاز زعفران توزیع شده بود. زعفران امید اشتغال و ثروت روبه رشد در افغانستان خوانده می شود که در حال حاضر هزاران تن در بخش های مختلف پروسس زعفران اشتغال دارند. اما با افزایش میزان کشت، تولید و تجارت آن تخمین می شود که این سکتور قادر به ایجاد اشتغال برای بیش از 30,000 نفر باشد. رئیس اقتصاد ولایت پروان می گوید که 8 پروژه را به ارزش $1,000,000 برای این ولایت به دست آوردند. مسیح هارونی امروز به رادیو آزادی گفت که مراحل بودجه‌ای این پروژه ها تکمیل شده و کار عملی 4 پروژه آغاز شده است. و افزود که این پروژه ها شامل ساخت 1 باب مکتب، 2 باب کلینیک، چاه عمیق، جیمنازیوم به خانم ها و غیره می باشد. به نقل از آقای هارونی، زمانی که یک پروژه عملی می شود، روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر مثبت داشته و به تعداد زیادی زمینه کار فراهم می گردد. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل 47 افغانی به فروش می رسد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و بله، در بخش رویدادهای جهانی میشنوین که در حمله بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق حداقل 11 عضوش کشته شدند. این حمله به روز شنبه انجام شده است. قوای کردی ایران را متهم به اجرای این حمله کرده است. همکارم ستاره فروخ این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و ازشان میپرسیم که سلام جناب فروخ صاحب.
سلام به شما هم آقای هنایش و شنونده ها.
جزئیات بیشتر در مورد این حمله از چه قرار است آقای فرو؟
حزب دموکراتیک کردستان ایران به روز شنبه به AFP خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی این حزب صورت گرفته. به اساس گزارش ها این حمله به روز شنبه در شهر کوه سنجق کردستان عراق انجام شده است. پس از آن که فعالیت در ایران منع شد، در شمال عراق این حزب مستقر شد. این حزب یک جنگ چریکی را بر ضد قوای ایرانی از سال 1979 تا سال 1996 زمانی انجام داد که آتش بس را اعلان کرده بود. در سال 2016 یک بار دیگر اعلان کرد که مبارزه مسلحانه را سر خواهد گرفت. کامران عباس رئیس شفاخانه این شهر به خبرگزاری فرانسه گفته است که در نتیجه پرتاب راکت های کاتیوشا بر دفتر مرکزی حزب کردستان عراق 11 عضو این حزب کشته شدند و 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. حزب کردستان ایران در توییتر نوشته است که ایران در یک حمله هماهنگ بر مقر این حزب و کمپ‌های مهاجرین در نزدیکی دفتر مرکزی این حزب از راکت‌های دوربرد استفاده کرده. جنرال جبار یاور، یک سخنگوی نیروهای پیشمرگه کرد، میگوید این حمله از قلمرو ایران صورت گرفته، اما گفته هنوز مشخص نشده است که حمله هوایی بوده و یا زمینی. وزارت خارجه ایران تا حال در این مورد تبصره نکرده. بله هنوز سب.
جناب فروخ صاحب، اگر این حمله از سوی ایران انجام شده باشد، چرا ایرانی حمله را انجام داده باشد؟ هدفش چی بوده؟
حزب کردستان ایران از پایگاه‌هایش در عراق بعضاً حمله ها را در داخل ایران انجام می‌دهد. تهران این حزب را یک گروه تروریستی می‌خواند. چندین عضو ارشد این حزب که در حمله‌هایی که تهران را در آن دخیل می‌داند کشته شدند. حزب کردستان ایران یک حزب مسلح چپگرا است که از کردهای ایران تشکیل شده. طوری که پیشتر گفتم، پس از آن که فعالیت این حزب در ایران منع شد، در شمال عراق شد. این حزب یک جنگ چریکی را بر ضد قوای ایرانی از سال 1979 تا سال 1996 زمان انجام داد که آتش بس را اعلان کرده بود. در سال 2016 یک بار دیگر اعلان کرد که مبارزه مسلحانه خود را دوباره آغاز میکنه. بله آقایانش.
جناب فاروق صاحب، پرسش آخری که مقامات عراقی در مورد این حمله چه واکنشی نشان دادند؟
اداره منطقه خودمختار کردستان عراق در اربیل این حمله را محکوم کرده و گفته که با این حمله قانون و تمامیت ارضی این منطقه نقض شده. این اداره در یک بیانیه گفته است یک بار دیگر تاکید میکند که قلمرو منطقه کردستان نباید مورد حملات کشورهای همسایه قرار گیرد. به گفته اداره منطقه خودمختار کردستان، این کار به هیچ صورت پذیرفتنی نیست و منجر به بی‌ثباتی این منطقه خواهد شد. میلیون ها کرد در این منطقه کوهستانی در امتداد سرحدات ترکیه، سوریه و ایران زندگی می کنند. برخی آنها با حزب کارگران کردستان ترکیه ارتباط دارند. بله.
تشکر از همکارم ستاره فروغ که در مورد حمله بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران که در عراق صورت گرفته و 11 عضو حزب کشته شده گزارش مفصل داشتند. ولسی جرگه افغانستان اتهام آزار و اذیت جنسی پسر نادر یما سرپرست سفارت افغانستان در کانادا بر یک دختر 16 ساله را بدنامی بزرگ برای افغانستان میخواند و به مجازات بیدرنگ وی تاکید میکند. اعضای هیئت اداری این جرگه میگویند در صورتی که یک عضو خانواده دیپلمات مرتکب جرم میشود، حکومت افغانستان باید در سپردن آن به قانون و کیفر آن به گونه جدی اقدام کند. نظیفه محبوبی در این باره گزارش میدهد.
متهم شدن برخی از اتباعی افغانستان در بیرون از این کشور به تخلف ورزی ها چیز تازه ای نیست، اما این بار که گزارش ها از اتهام آزار جنسی یک دختر 16 ساله از سوی پسر نادری ما در کانادا در رسانه ها دست به دست می شود، با موجی از واکنش های تندی روبرو شده است. اعضای هیئت اداری پلیس جرگه می گویند این کار پسر یک دیپلمات افغان مایعی سرافگندگی و بدنامی برای تمامی افغانستان است و حکومت باید از این جنایت چشم پوشی نکند. عرفان لارفان نایب منشی پلیس جرگه مجازات این پسر دیپلمات را مکلف حکومت افغانستان میخواند.
رخ داد چنین واقعی وسیله شرمندگی و بی‌عزتی به نام افغانستان خود بود. با این اساس حکومت افغانستان با اقدامات عملی و جدی جلوش کارهایی را بگیره و قبل از اینکه اشخاص میگمارد چنین مساند و چنین سمتا و را درست بررسی بکنه و اشخاصی باشه که نام افغانستان را در بیرون از افغانستان بکتر و بلندتر نگاه بکنه که وسیله نامبدی مردم افغانستان شد.
در پس این روزها گزارش هایی از اتهام آزار جنسی یا رشیما به سر نادری ما سرپرست سفارت افغانستان در کانادا در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، چیزی که وزارت خارجه افغانستان در باره آن با ما حاضر به گفتگو نشد، اما بیشتر یک منبع این وزارت به رسانه ها این اتهام را تایید کرده است. از سوی دیگر سندهایی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته نشان می‌دهد که نادری ما در پیوند به این اتهام در 5 ماه گذشته تلاش کرده تا با گرفتن یک وکیل شخصی این رویداد را حل سازد و این کار دولت کانادا را مکلف به فرستادن نامه‌ای به وزارت خارجه افغانستان کرده است. در این نامه از وزارت خارجه خواسته شده تا به دولت کانادا اجازه بازجویی پسر نادری ما را بدهد و به حکومت افغانستان مهلت داده شده در صورتی که فرزند این دیپلمات افغانستان را به وقت معین به آنها واگذار نکند، مسئولیت دیپلماتیک آنان سلب شده و اقدامات یک جانبه سوی کانادا در این زمینه صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر به نقل از شبکه نشراتی کانادا، این دختر 16 ساله به پلیس آن کشور شکایت کرده و گفته است که از سوی پسر این دیپلمات افغان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. نشریه نوشته است در صورتی که پس از تحقیقات جرم پسر این دیپلمات افغان در کانادا ثابت هم شود، پلیس اوتاوا برای اقدامات بیشتر نیز به فرستادن اجازه‌نامه دیگر برای وزارت خارجه افغانستان ضرورت دارد، زیرا دیپلمات‌ها ارشد از مسئولیت قضایی برخوردارند. صبغة الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره این رخداد و اجازه‌نامه دولت کانادا چیزی نمی‌گوید، اما تاکید کرد که اگر چنین چیزی رخ داده باشد جرم عمل فردی است، خانواده‌های دیپلمات‌ان افغان مسئولیت دیپلماتیک ندارند و آنان خود به گونه فردی در برابر جرمشان پاسخگو خواهند بود. اما عرف دیپلماتیک در روابط بین‌الملل در این زمینه چه حکم می‌کند؟ ولی صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
شخص سفیر یا که پاسپورت دیپلماتیک داشته باشند نمی‌توانند که مواخذه شوند و این که بچه‌ش جرم مرتکب شده او دیپلمات نیست، او را می‌توانند اونا محکمه کانادا او را زیر تحقیق بگیرند. وزارت خارجه افغانستان مکلف است که به سفیر خود هدایت بده که بچه خود بانه که مقامات کانادایی که از او تحقیق کنند و اگر او مجرم شناخته شد بالای ثبوت شد جزایی که در قانون کانادا برش است باید داده شود.
با این همه این بار نخست نیست که یک طبیب افغان به یک عمل غیر قانونی در بیرون از کشور متهم می شود. پیش از این یما عینی دیپلمات نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز به لت و کوب همسرش متهم شد و وزارت خارجه افغانستان گفت که وی را به کابل فراخوانده و به این اتهام در داخل کشور رسیدگی خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از یک پناهجوی افغان در آلمان نیز پخش شد که به تجاوز جنسی بر یک دختر 17 ساله آلمانی در آن کشور مجرم شناخته شد و به 7 سال زندان محکوم شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله تشکر میکنیم که شما شنونده رادیو آزادی هستید و ما را در برنامه های ما همچنان گام به گام تعقیب میکنید و رادیو زوریا میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید و همچنان مطالب و گزارشات را که در لابلای برنامه به شما پیشکش میشه همچنان میتوانید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید و از نزدیک مشاهده کنید. و حالا هم آرام آرام نزدیک میشیم به آغاز نیمه دوم و همچنان ختم نیمه اول که شماری از گزارشاتی که باید از برخی از ولایات مطالب مهم را باید به پخش میرساندیم با معذرت به دلیل زیقی وقت نتونستیم پیشکش کنیم، اما حتما وعده میکنیم که در برنامه‌های بعدی گزارشات و مطالبی از مهم از ولایات هم برایتان خواهیم داشت. و حالا هم ساعت استودیو